بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بازم از دیروز و عذرخواهی میکنم، ببخشید. بس درباره این بود که چیزی را که انسان میخره قبل از اون که قبض بکنه به دیگری میفروشد. شیخ انصاری فرموده بود که اگر طعام باشه، مکیل و موزون بود و قبل از قبض این را بفروشد، اگر که تولیه باشه، یعنی به همون قیمتی که خریده به همون قیمت بفروشه، حلاله. اما اگر که گرونتر یا ارزونتر، مرابحه یا موازعه بفروشد، حرامه. غیر مکیل و موزون که اشکالی نداره، مثلا ماشینی را خرید قبل از این که تحویل بگیره بفروشه، چه به همون قیمت چه کمتر یا بیشتر. اما در طعام یا مکیل و موزون، شیخ انصاری اینجوری فرمود. خب حالا داشتیم روایات این مسئله رو میخوندیم تا اینکه بعد جمع‌بندی آخر بار میکنیم که آیا از این روایات استفاده میشه که چنین معاملهی حرامه، باطله، یا اینکه صحیحه ولی مکروهه. سه چهار تا روایت رو خونده بودیم. این باب 16 از ابواب احکام العقود 22 تا روایت داره، همش در این موضوع. یا الله، این جلسه قبلی حدیث شماره 5 رو خوندم، ولی حالا باز تکرار میکنم به خاطر یه نکته. وسایل شیعه جلد 18 صفحه 66، باب 16 از ابواب احکام العقود، حدیث شماره 5. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل میکنه که انه قال فی الرجل یبتاء الطعام، کسی طعامی را میخرد، ثم یبیعه قبل ان یکال، بعد همین را که خریده قبل از اینکه وزن بکنند میفروشد. قال لا یصلح له ذلک، صلاح نیست این کارو بکنه. که جلسه قبلی گفتم صلاح نیست، ظاهرش اینه که یعنی مکروهه، نه اینکه یعنی حرامه، ظاهرش اینه. خب کلمه لا یصلح نه دلالت بر بطلان نمیکنه. خیلی خب، ببینید، این اولا این حدیث شماره 5 با حدیث شماره 13 یکیه، با حدیث 13 و یکیه. فقط کلینی، این فقط صاحب وسایل شیعه یه مرتبه از کلینی نقل کرده شده حدیث 5، یه مرتبه از شیخ طوسی نقل کرده شده حدیث شماره 13. حالا اینم خوب عجیبه دیگه، یعنی احتمالا صاحب وسایل شیعه اینه حالا مثلا یه روز این حدیث رو اینجا نوشته، مثلا یه سال دیگه دو سال دیگه اون حدیث رو پیدا کرده دوباره اینجا نوشته، اینطوری شده. به الله خب معلومه دیگه حدیث 5 با حدیث 13 7-8 تا حدیث فاصله داره، چجوری یه حدیث رو دوبار تو یک باب تکرار کرده. این حدیث شماره 13ش اینه ها: انهو ان صفوان ان ابن مسکان و فضالت ابن ایوب ان ابان جمیعا ان الحلبی ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل ان یکتاله قال لا یصلح له ذلک. عینا هم حدیث خود سند مختلف باشه باید همون چه بیاره، بعد بگه به این حدیث با این سند دیگر هم نقل شده، اینجوری باید بگه. بله خب، اما حالا یه توضیح راجع به این سند عرض بکنم. همین سندی که خوندم حدیث 5 اینجوری بود: کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه، کلینی از علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم. بعد می‌فرماید که بعن محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی یعنی ابو جعفر عطار قمی که اشعری هم هست، کلینی از ایشون هم حدیث نقل میکنه. محمد ابن یحیی که خب از بزرگان است و خیلی جلیل القدره، ان احمد ابن محمد، بله احمد ابن محمد چند تا هستا، ولی اینجا یکی از این دوتاست، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقیه و یا احمد ابن محمد ابن ایزد اشعریه، یعنی یا احمد ابن محمد ابن خالد یا ابن ایسا، هر کدامشونم باشن هر دو سقن، ولی زهال خیلی تأثیر نداره که ما بخوایم تحقیق کنیم که اینه یا اونه. گرچه هر جا گفتن احمد ابن محمد ان ابیه، هر جا کلمه ان ابیه بیارن این معلومه که احمد ابن محمد ابن خالده، ولی حالا اینجا شاید کسی بگه مثلا مثل مامقانی بگه معلوم نیست که اینه یا اونه، هر کدام باشه به هر حال موثقند و حدیث صحیح است. ولی میشدم بگی که اینجا قرینه داریم بر این که مراد احمد ابن محمد ابن ایساست، نه احمد ابن محمد ابن خالد، ولی به هر حال تأثیری نداره. ان ابن ابی عمیر ان حماد ان الحلبی، این بحث طبقات رجال رو که شنیدید که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه اون 30 سالی که توی بروجرد بوده کار میکرده همش روی طبقات رجال. طبقات اینه که یعنی مثلا هر کسی رو ببینیم در چه قرنی در چه زمانی قرار میگیره و این باید از چه کسی نقل بکنه از چه کسی نمیتونه نقل کنه. به عنوان مثال مثلا میگوییم صحابه که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دیده اند، اینا میشن طبقه 1، تابعین میشوند طبقه 2، تابعین تابعین میشوند طبقه 3. الان اگر یه چیزی از تابعین تابعین نقل کردیم، تابعین تابعین هیچ وقت نمیتونن بگن قال رسول الله، باید بگویند ان فلان ان فلان ان رسول الله، درست؟ یعنی تابعین تابعین میشن طبقه 3. اصحاب امام ششم سلام الله علیه میشوند طبقه 4، یعنی کسی که مثلا اصحاب امام صادقه اگر بخواد بگوید قال رسول الله باید 3 تا ان فلان ان فلان ان فلان داشته باشه. اصحاب امام هفتم علیه السلام میشن طبقه 5. به همین جور که الان مثلا من و شما که اینجاییم میشیم طبقه تقریبا 38 یا 39 ماها. اگر ما بخوایم از رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی نقل کنیم 37 تا با 3 تا باید بخوره. اگری وقتی 35 تا با 3 تا خورد، معلومه دو نفر از سند افتاده. اینو بهش میگن چی؟ طبقات. خب حالا این حدیث و طبقاتش عرض بکنم. حالا اینو برای یه نکته دارم میگم ها. سند اولی اینطوری بود، کلینی میشه طبقه 9، کلینی طبقه 9، صدوق طبقه 10، شیخ طوسی رضوان الله علیه طبقه 12، شیخ میشه طبقه 12. الان شیخ طوسی متوفای 460، کلینی متوفای 329، پس کلینی میشه طبقه 9. ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم طبقه 8. ان ابیه پدرش ابراهیم ابن هاشم میشه طبقه 7. خب بعد تو حدیث میگوید که، حال اینو بگم تا دوباره برگردم، پس علی ابن ابراهیم طبقه 8، پدرش طبقه 7، ان ابن ابی عمر، ابن ابی عمر طبقه 6، ان حماد طبقه 5، ان الحلبی طبقه 4، که گفتم اصحاب امام صادق علیه السلام میشن طبقه 4. خب این یه سند. حالا این حدیث رو تو وسایلشیه میگه و یه جور دیگه، حالا بابش این که کلینی طبقه 9، ان محمد ابن یحیی، که گفتیم محمد ابن یحیی یعنی ابو جعفر عطار قمی، این محمد ابن یحیی میشه طبقه 8، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد گفتیم چه ابن خالد و چه ابن عیسی، هر دوشون توی قم بودند و هر دو طبقه 7، طبقه 7. بعد این احمد ابن محمد که حالا یا ابن خالد یا ابن عیساست، این احمد ابن محمد از ابن ابی عمر که میشه طبقه 6، ان حماد که طبقه 5، ان الحلبی طبقه 4، ان ابی عبدالله علیه السلام. خب بینی الان اینطور که توضیح دادم الان روشن شد که جایگاه هر کدام اینه چیه، ولی این کتاب این جناب آقای مربج رحمت الله علیه، این کتاب حاشیه شرح مکاسب آقای مربج، کتاب هدت طالب جلد 14 صفحه 637 شرح مکاسب، انصافاً خیلی شرحشون دقیقه ها، خیلی دقیق، و همون شرحی هم که بر کفایه نوشته، شرح کفایشون هم انصافاً شرح خیلی خوبیه. آقای مربج توی این کتاب اینجوری میفرماید، میگه وصفه المجلسی به صحته، میگه علامه مجلسی گفته این حدیث شماره 5 صحیحه است، و قال شیخ الانصاری صحیحت الحلبی، شیخ انصاری هم گفته صحیحه حلبی. بعد به حال خدا آقای مربج میخواد توضیح بده که چرا این حدیث صحیح است، میگه که و هو کذالک حتی مع حسن ابراهیم، حتی اگر اون ابراهیم ابن هاشم حسنه باشد، حسنه باشه یعنی توثیق نداشته باشه، فقط همین مده داشته باشه، حتی اگر که ابراهیم ابن هاشم مده داشته باشه، این حدیث صحیح است. چرا صحیح است؟ لبقوع محمد ابن یحیی و هو فی طبقتهی فی طریق، دلیلش اینه که میگه محمد ابن یحیی در طبقه ابراهیم ابن هاشمه و اگر ابراهیم ابن هاشم مشکل داره، ولی محمد ابن یحیی که مشکل نداره، بلذا این حدیث میشود صحیحه. نه همینو میخوام بگم که یعنی خیلی عجیبه که یعنی مثلا ایشون که واقعا آدم دقیقیه چطور اینجور اشتباه فاحشی کرده. ببینید اینجوری من توضیح دادم، گفتم کلین طبقه 9، علی ابن ابراهیم طبقه 8، پدرش میشه طبقه 7. سند دومی اینطوری بود: کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد. کلینی طبقه 9، محمد ابن یحیی طبقه 8، احمد ابن محمد طبقه 7، ابراهیم ابن هاشم میشه طبقه چندم؟ طبقه 7. ابراهیم ابن هاشم میشه طبقه 7، محمد ابن یحیی طبقه 8. روشنه؟ گفته که لوقوع محمد ابن یحیی و هو فی طبقته فی طریق، که اشتباه خیلی فاحشی شده. یعنی حتی اگه ایشون مراجعه به هیچ کتابی هم نکنه، در همینجا از حفظم می نوشته، بازم این روشن آدم نباید اینجور اشتباهی بکنه. ببین حالا اگر که طبقات هم کار نداشته باشید واضحه، اگه طبقات هم کار نداشته باشید بازم واضحه که ایشو اشتباه کرده. علی ابن ابراهیم استاد کلینیه، محمد ابن یحیی هم استاد کلینیه، ولی کلینی ابراهیم ابن هاشمو اصلا ندیده، همچنان که کلینی احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسی رو ندیده. حالا قرینه دیگه هم داره، دا قرینه دیگه اینه که اون مرویون انه، اون ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر نقل میکنه، و باز احمد ابن محمد ابن خالد یا احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن ابی عمیر نقل میکنه، نه محمد ابن یحیی از ابن ابی عمیر. به هر حال دیالا اشتباه شده دیگه. خیلی این توضیحی که این حدیث رو دوباره گفتم به این خاطر توضیح دادم. آره دیگه نه آره، یعنی اینجور که الان توی کتاب هست درسته، اما آقای مروج اشتباه کرده. آقای مروج اشتباهش اینه که میگه محمد ابن یحیی در طبقه ابراهیم ابن هاشم، باید میگفت که محمد ابن یحیی در طبقه علی ابن ابراهیم. خیلی خوب، این شد حدیث شماره 5. گفتم این حدیث تو حدیث 13 هم تکرار شده، اما با یه سند دیگری که بعد خواهم گفت. و اما حدیث 6 و ان محمد ابن یحیی، این همین محمد ابن یحیی که الان گفتیم، ابو جعفر عطار قمی، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم که گفتیم، یا ابن خالد یا ابن عیسی فرقی نمی کنه، هر دوشون موثقند. ان علی ابن حدید، علی ابن حدید توثیق نداره. ان جمیل ابن دراج، که جمیل ابن دراج هم آدم جلیل القدریه، آدم موثق و خیلی مهمه. بنابراین این سند این حدیث 6 میشه ضعیف به خاطر علی ابن حدید. ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یشتر طعام ثم یبیعه قبل ان یقبزه، کسی یه طعامی را میخرد قبل از این که تحویل بگیره میفروشد. قال لا بأس، فرمود اشکال نداره. حالا عبارت وسایلش اینطوریه که میخونم: و یوکل الرجل المشتری منه به قبضه وکیله، به اون رجلی که مشتری از این آقاست، از این آقا خریده، وکیل خودش را میگوید شما برو قبض کن، این چیزی که من خریدم شما برو تعویل بگیر. قال لا بأس، به احتمال خیلی زیاد این حدیث یا یه چیز ازش کم شده یا یه چیزی ازش بهش اضافه شده. احتمال داره اینکه آخر حدیث میگوید قال لا بأس، اصلا این قال لا بأس زیادیه، اصلا جزء حدیث نیست، همینطوری اومده، یعنی یحتمل که این قال لا بأس تو حدیث اضافه شده باشه. احتمالم داره که نه، یه چیز از حدیث کم باشه. مثلا اینطوری بوده سا قلتو، یا قلتوی اضافه کنید، قلتو و یوکل الرجل، یا و یوکل الرجل المشتری منه به قبضه وکیله، وکیل میکند اون کسی که از این خریده، وکیل خودش میگه که برو از اون آقا تحویل بگیر. قال لا بأس، یعنی به هر حال حدیث یا یه چیز کم داره یا یه چیز اضافه داره. کسی چیزی رو میخرد قبل از قبض میفروشه، فرمود اشکال نداره، بعد میگیم این مشتری، حالا خودش نه، وکیل خودش بفرسته بره تحویل بگیره، اشکال نداره. خب میگوید و رواه الشیخ به اسنادهی عن احمد ابن محمد و رواه الصدوق فی المقنع مرسلا. این حدیث رو با گفتیم حدیث ضعیف و سنده ها، ولی چون صدوق این حدیث رو تو کتاب مقنع، که کتاب مقنع کتاب فتوایی صدوقه، چون این حدیث رو تو کتاب مقنع نقل کرده و بی سند نقل کرده، معنیش اینه که صدوق طبق این روایت فتوا داده و این دلیل بر اینه که یعنی صدوق به این حدیث اعتماد کرده، بنابرای حدیث گرچه ضعیف و سنده اما مورد اعتماد صدوق بوده. البته برای ما فایده نداره. حدیث هفتم، نه حالا این نمیتونم چیز بگم، فقط همین با یک کنایه خیلی دور خدمت رو عرض میکنم، ولی دیگه میگم بیشتر از این دیگه جرات نمیکنم. شیخ انصاری رفت خدمت سابت جواهر گفت که اجازه اجتهاد به من بده. سابت جواهر فرمود که خب من فقه و اصول این چیزای شما رو میدونم ولی رجالتون رو نمیدونم، یه چیزی درباره رجال بنویس بیار تا ببینم اجازه اجتهاد بدم یا نه. همین حالا با همین دیگه حدس بزنید جوابتون. و انهو ان محمد ابن الحسین، انهو یعنی ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین یعنی محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، یعنی ابن ابی الخطاب که موثق است و آدم جلیل القدری. ان صفوان، که صفوان که دیگه خوب میدون دیگه، صفوان جزء مشایخ الاجازاته، یعنی صفوان غیر از این که موثق است، غیر از این که صفوان جزء اصحاب الاجماع، صفوان جزء مشایخ الثقات، یعنی اصلا تو کل اصحابی که مثلا این روایات ازشون نقل شده دو سه نفر اگر اون قله به ساقت و کمال باشه، اگر دو سه نفر باشه یکیش اینه. این خیلی مهمه. ان صفوان، ان ابن مسکان، ابن مسکان رو جلسه قبلی هم گفتم گفتم ابن مسکان شاید یک روایت یا دو روایت از امام صادق علیه السلام داره. خدمت امام صادق علیه السلام رسیده، ولی چون خیلی امام رو احترام میکرد معمولا خدمت امام نمی اومد و میگفت یه وقت تقصیر بکنیم، کوتاهی بکنیم. ان اسحاق المدائنی اگر شما تو رجال همینجوری بگردید اسحاق مدائنی، این که اصلا معلوم نیست کیه، اصلا معلوم نیست کیه. توی رجال مثلا دو سه نفر هست به عنوان اسحاق مدنی، اینجوری هست که اونام خیلی معلوم نیست کیان، یعنی فقط همین اسمشون اومده اما توثیقی ندارند، تضعیف هم ندارند. یک اسحاق فزاری داریم ولی این اسحاق مدائنی هم. گرچه احتمال این که مدائنی با فزاری از نظر رسم الخطی اشتباه شده باشه احتمال این هست، ولی اونی که من بیشتر احتمالشو میدم اینه که این اسحاق مدائنی که گفتم این چه آدمی تو رجال اصلا نیست، احتمالا این اسحاق ابن عمار ساباتیه. اسحاق مدائنی یعنی اسحاق ابن عمار ساباتی. اسحاق ابن عمار یه آدم خیلی معروفیه و احادیث بسیار زیادی هم داره، نوعاً هم احادیثش احادیثی هم که خیلی نکات خاص عجیب و غریب داره احادیثش. این اسحاق ابن عمار ساباتی مال شهر مدائن بوده و مدائن با سابات که سابات اسم یه روستای مدائنه یکیه، یعنی احتمالاً ها این آقا میخواسته بگه اسحاق ابن عمار ساباتی، به جای اسحاق ابن عمار ساباتی گفته اسحاق ابن مدائنی، اسحاق مدائنی. این مثل اینه که مثلا یه نفر فرض کنیم مال فردو، یه قومه مال فردوه، خب فردو میشه یک روستای قوم، به جای این که بگیم فردویه میگویم قومیه. این مدائن میشه شهر مدائن، سابات روستای مدائن، و این آقا ساباتیه، اسحاق ساباتی، ایشو اسحاق ساباتی رو گفته اسحاق مدائنی. احتمالا اینجوری باشه، اگر که اینطوری باشه دیگه حالا همون داستانه یه راجبه اسحاق ابن عمار پیش میاد که آیا اینا فتحی مذهب بودن یا فتحی مذهب نیستند یا اشتباه شده یا از این حرفا. که بله، خب به هر حال این اسحاق مدائنی خلاصه تأمل خیلی داره. چرا؟ آره حال فعلا مثلا فرض کنید تو رجال یه آقای هست اسحاق ابن مرادی کوفی، احتمالا همون مرادی کوفی هم یه آدم دیگه غیر از این نیست. به هر حال مدائن رو کوفه هم بهش میگن دیگه، مدائن خیلی معروف نیست، کوفه معروفه. یعنی این آقا ساباتیه که مال روستای مدائنه و مدائن هم یکی از شهرهای کوفه حساب میشه، بنابراین اسحاق مرادی کوفی همی آقا، احتمالا همینجور باشه. به هر حال حالا حدیث تا اینجا فقط اینطوری شده که این حدیث مشکلی ندارد غیر از همین اسحاق مدائنی. اسحاق مدائنی رو اگر که شما بگید غیر از اسحاق ساباتی، اون موقع حدیث توثیق نداره، ضعیفه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، امام را سوال کردم، ان القوم یدخلون السفینه یشترون الطعام فیتساومون بها. این حدیث خیلی اختلاف نسخه زیاد داره، خیلی زیادا. یعنی این حدیث تو کافی یه جوره، تو وسایل و شیعه یه جور دیگه است، تو یه ملای حصر یه جور دیگه، تو تهذیب یه جوره، تو استفسار یه جور دیگه. شش جور مختلفی حدیث نقل شده. حالا من همه اینا رو نگاه کردم، با توجه به اونو اینجور که میخونم احتمال میدم این درست باشه. میگه سوال کردم امام را، ان القوم یدخلون السفینه. این کلمه سفینه را من احتمال زیاد میدم که این سفینه اسمی شهری باشه، بعید میدونم که این سفینه به معنی کشتی باشه. تو لغتم گشتم، سفینه به معنی شهری جایی پیدا نکردم، با اینکه گشتم پیدا نکردم، ولی تو ذهنم اینه که باید سفینه به معنی شهری روستایی باشه، نه به معنی کشتی. به هر حال میگه قومی چند نفر، یدخلون از سفینه، وارد یه کشتی یا وارد یه روستایی میشن، روستایی به نام سفینه، یشترون طعام، گندمی جویی را میخرند. اینجا تو وسایلشیه میگه فیت الصابمون بها، یعنی گفتگو میکنند و معامله میکنند. ثم یشتریه رجل منهم، بعد یک کسی از اون مردم با اینا صحبت میکنه، فیسالونهو یا حالا فیسالونهم یا فیتصابمونهم یا فیستمون منهم، اینا عبارات های مختلف خیلی داره این حدیث. فیعتیه ما یوریدون من الطعام، اون طعامی که بخواهند بهشون میدهد. فیکون صاحب الطعام هو الذی یدفعه الیهم و یقبض الثمن، صاحب طعام او طعام را میدهد و پولش میگیره. احتمال میدم اینجوری باشه معنی حدیثا. این دلال هایی که الان مثلا متعارفه، این دلال رو میخواد بگه. چهار پنج نفر میرند توی یک روستایی، هرچی گندم هست اونجا میخرند. الان این گندم ها میشه مال کی؟ مال این مشتری ها میشه دیگه، یعنی میشه مال این دلال ها که خریدند. اینا خریدند ولی تحویل نمیگیرند. از این به بعد یه هر که میاد تو روستا که بخواد گندم بخره، با یه از اینا بخره دیگه، چون اینا همه گندم رو خریدن. کسی که میاد به اینا میگه گندم میخوام، اینها میفروشند، با اینکه گندم دست کیه؟ دست اون صاحب اولیه است. اینا گندم رو میفروشند، بعد میگن که برو از اون آقا تحویل بگیر و پولش رو هم به همون بده. اما این دلالان که میفروشند بعد حق واسطه‌گری خودشونو میخواند. احتمالا حدیث اینو داره میگه، اگه این باشه محل بحث ما هم هست. ولی از که ما این حدیث شش جور نسخه بدلهای مختلف داره دا. امام علیه السلام فرمود لا بأس ما اراهم الا وقت شرکو، اشکال نداره اینا چند تا شریک بودند اینجوری فروختن، طوری نیست. خب این حدیث هم سندش مشکل داشت، چون گفتم اسحاق مدائنی، یحتمل که اسحاق ابن عمار باشه، یحتمل هم کس دیگه باشه، ولی از سندش ضعیفه، دلالتش هم خیلی واضح نیست، چون گفتم نسخه بدلهای مختلف خیلی هست، ولی از این حدیث باید بگیم هم سندن هم دلالتن واضح نیست. اینم شد حدیث شماره 7. حدیث هشت و عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن ابی حمزه، عن ابی جعفر علیه السلام، قال سألته عن رجل اشترى متاعا لیس فیه کیل ولا وزن ای بیعه قبل ان یقبضه قال لا بأس. به امام علیه السلام عرض کردم کسی متاعی را خریده اما کیل و وزن نشده، ای بیعه قبل ان یقبضه، آیا قبل از اینکه او قبض بکنه میتونه بفروشه؟ قال لا بأس. احتمال داره که این حدیث رو جور دیگه معنا کنیم، احتمال داره بگیم رجلون اشترا متاعا لیس فیه کیلون ولا وزنون، نه یعنی که کیل و وزن نشد، یعنی اصلا کیل و وزنی نیست، کیل و وزنی نیست. مثلا فرشی خریده، کسی چیزی را که کیل و وزنی نیست مثل فرش این را خریده، آیا میتونه قبل از اینکه تحویل بگیرد بفروشد؟ فرمو طوری نیست. اگر اینجوری باشه دیگه از بحث ما خارج میشه. خب اما سند این حدیث عدتون من اصحابنا که روشنه اینا آدم های بزرگی هند و اساتید کلینی، ان احمد ابن محمد که شرح حالشو گفتیم، ان علی ابن حکم، علی ابن حکم موثقه، ان ابی حمزه، ان ابی جعفر، ان ابی حمزه، ان ابی جعفر علیه السلام. خب ابی حمزه که کنیه است، احتمالاً ها این ان ابی حمزه، من احتمال زیاد میدم که این ابی حمزه به معنی یه ابن ازش افتاده، ان ابی حمزه یعنی ان ابن ابی حمزه. اگر که اینجوری باشه یعنی ان ابن ابی حمزه، یعنی اینطوری میشه دا ان علی ابن ابی حمزه، اون ابن ابی حمزه میشه علی، علی ابن ابی حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنیه. علی ابن ابی حمزه بطائنی هم خیلی حرف هست در بارش، این یه احادیثی رو نقل کرده بعد دینش خراب شد، بعد دوباره توبه کرد، بعد که توبه کرد دوباره شد وکیل امام علیه السلام، بعد دوباره یه مسائلی برش پیش اومد. خورسه یه آدم عجیب غریبیه یه آدم. این در صورتی که ان ابن ابی حمزه باشه، یعنی یک کلمه ابن افتاده باشه، اگر ابن نیفتاده باشه همین جوری باشه ان ابی حمزه، یعنی اصلا معلوم نیکیه. و یه مشکل بزرگ این حدیث اینه ها که این حدیث که میگوید ان ابی حمزه ان ابی جعفر، این ابی جعفر یعنی کی؟ ابی جعفر آیا ابی جعفر یعنی امام باقر سلام الله علیه یا یعنی امام نهم؟ هیچ کدامش جور در نمیاد. امام نهم سلام الله علیه و همینطور امام دهم و امام پنجم، این سه تا امام ابو جعفرند، بلی ابی حمزه اگر که علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه این معاصره با امام هشتمه، کسی که معاصره امام هشتمه، نه از امام نهم میتونه نقل کنه نه از امام پنجم. یحتمل، خیلی یحتمل ضعیفا، یحتمل ضعیفا که این ابی حمزه یعنی ابی حمزه سومالی، نه یعنی ابی حمزه بطائنی. اگر ابی حمزه سومالی باشه، ابی حمزه سومالی معاصره با امام چهارم علیه السلامه، از اصحاب امام زین العابدین علیه السلامه، وقت این میشه از امام پنجم نقل کرده باشه. ولی خب اینم شاهدی نداره، قرینه نداره که این ابی حمزه یعنی ابی حمزه سومالی. به هر حال خیلی معلوم نیست، یعنی حتی اگر که این ابو حمزه رو کسی هم بگوید موثقه، معلوم این کیه و اگر بخواد از امام نهم نقل کنه که اصلا جور در نمیاد، بخواد از امام پنجم هم نقل بکنه اینم مشکل داره. نه نه نه، چون امام هشتم سلام الله علیه اواخر عمر مبارکشون بوده که بچه دار می شود و امام نهم نه، نمیشه از امام معاصر امام هشتم از امام نهم نمیشه نقل کنه. دخواه نمیدونیم کیه که بیم طبقه چندومه. اگر که این ابو حمزه سومالی باشه، نه چون خودش اصلا نمیدونم کیه، همی گفتن که ان ابی حمزه. آخه ابی حمزه که اسم نیست، کنیه است. علی ابن ابی حمزه، حسن ابن ابی حمزه، یعنی اسمش نمیدونم که بگیم طبقش که. بله دخان، نمیدونیم درست نقل شده یا نه، احتمال می اصلا اشتباه نقل شده باشه، چون میگم نفس همی که میگه ابی حمزه ان ابی جعفر اینش جور در نمیاد. چیز نیست، نه گشتم چیز پیدا نمیشه، گشتم ها. و صلی الله و علی محمد و آل محمد.